بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نزهة النظر، شرح نخبة الفكار، أثر حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله، وتولد 773 هجري، وفات 852 هجري. رسيدين بجلسة چهارم. جلسة قبل خوندیم در مورد اولین تصنیفاتی که پیرامون علوم حدیث نگاشته شده. خب ابتدا کتاب المحدث الفاصل بین الراوی و الواعی اثر ابو محمد رام هرمزی رو خوندیم، بعد کتاب معرفت و علوم الحدیث حاکم نیشابوری، بعد مستخرج ابو نعیم اصفهانی بر کتاب حاکم، بر کتاب قبلی که نام بردیم، بعد از اون دو تا کتاب خطیب بغدادی که الکفایه و دیگر الجامع لآداب شیخ و سامع بود. خب بعد از این ابن حجر رحمه الله میگه ثم جاء بعد من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيبا فجمع القاضي عياد كتابا لطيفا سماه الإلماع وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. سپس آمدند بعضی از کسانی که بعد از خطیب بغدادی آمدند، متأخرتر هستند از خطیب بغدادی، پس نصیب و بهره از این علم گرفتند، یعنی علم مصطلح. قاضی عیاض جمع کرد، قاضی عیاض رحمه الله جمع کرد کتاب لطیفی، یعنی کتابی که کوچکه، حجمش از نظر حجم کوچکه، نامگذاری کرد اون رو الماع. قاضی عیاض، امام قاضی عیاض ابن موسای یحسبیه رحمه الله، متوفای سال 544 هجری. نام کتابش کامل الالماع الى معرفت روایت و تقیید السماع. خب این کتاب کتاب مهمیه، ولی در باب مشخصی از ابواب علوم حدیث نوشته شده، یعنی این هم کامل نیست، تمام ابواب علوم حدیث در خودش جای نداده، بلکه مختص باب خاصیه و اون در مورد طرق تحمل حدیث و صیغه های ادای حدیث، که انشالله این بحثا رو خواهیم خواند. شیخ حدیث رو میگه و تلمیز میشنوه و مینویسه، یا اینکه تلمیز میخونه شیخ گوش میده و اصلاح میکنه، بعد الفاظی که به کار باید برد، حدثنا یا حدثنی، اخبرنا یا اخبرنی، انبأنا انبأنی، یا قال یا عن. خب ده پیرامون این موضوعات طرق تحمل حدیث و طریقه ادای آن. قاضی عیاض یک کتاب دیگر داره به نام اکمال المعلم شرح صحیح مسلم، مشخصه که این کتاب شرح صحیح مسلمه و قبلا گفتیم که امام مسلم رحمه الله در مقدمه کتاب خودش بعضی از مصطلحات حدیثی که ما در علوم حدیث میخونیم به آنها پرداخته و بحث کرده. قاضی عیاض رحمه الله که شرح داره میده صحیح مسلم، خب مسلما مقدمه رو هم شرح میده و تعرض میجویه بر بعضی دیگر از علوم حدیث که امام مسلم رحمه الله به اون تعرض نجسته. کتاب دیگر هم قاضی عیاض داره به نام مشارق الانوار علی صحاح الاثار که در مورد غرایب حدیثه و کسانی که بعد از او اومدن از این کتاب گرفتند. خب اینا چیزایی که کتاب های ایشانه که مربوط به مصطلح حدیث. کتاب دیگر که ابن حجر رحمه الله نام میبره کتاب ما لا یسع المحدث جهله اثر ابو حفص میانجیه. خب بعضی میگن میانشی هم، یعنی به عربی میگن، چون که اصلش میانه است. میانه شهری تو آذربایجان بوده. خب میانه فارسیه دیگه، یعنی میانه دو تا شهر بوده، دو تا شهری که معروف بوده، میانه این دو تا بوده، میانه نامگذاری شده. خب حالا این میانه به عربی که وارد شده میانج، و کسی که منصوب به اون هست میگن میانجی. خب یه یک نکته ای من با فایده بگم خوبه. یه تحقیقی یه نفر کرده بود در مورد چیزهایی که در فارسی ما میگیم آخرش میگیم، مثل همین میانه، میانه، یا مثلا روزنامه یا نمونه. خب اینها، خب این که تحقیق کرده بود میگه در زمان قدیم ای نبوده آخرش، بلکه گ بوده، گاف، یعنی میانگ، مثلا روزنامک، مثلا برنامه، برنامک، یعنی در اصل گاف بوده در زبان، یعنی فارسی اصیل. بعدها تو خود ایران تبدیل شده به ه، یعنی ا به ا تبدیل شده، یعنی دیگه نمیگیم خودمون مثلا برنامگ، میگیم برنامه، روزنامگ، روزنامه مثلا، یا خانگ نمیگیم، میگیم خانه. و پس اصل میگه که گاف بوده. خب حالا اینها رفته وارد عربی شده. مثلا روزنامک، نمونک وارد عربی شده. خب عربی در اصل لغت فصیح عربی گاف که ندارن، پس گاف تبدیل کردن به جیم، گاف تبدیل کردن به جیم. برنامک شد برنامه، خانک شد خانه، نمونک خانه که حالا خانک، خانه که به فارسی به عربی خانج نمیگن، فکر نکنم نشنیدم. خب مثلا نمونج، نمونک شد نموزج، نموزج. زال هم یعنی نون تبدیل شد به زال. خب پس این جیم، پس اینجا هم اصلش بوده میانه، این شهر میانه، دو تا شهر معروف واقع شدهش میانه نامگذاری شده، بش یعنی اصلش بوده میانک، بش شده میانج، تو عربی رفته میانج. حالا کسی که منصوب به آن میگن میانجی، میانجی. حالا بعضی نون رو کسر میدن میگن میانجیه، یعنی هر دو، چون که عجمی وارد عربی بشه بالاخره یک تصرفاتی در اون میکنن. خب پس ابو حفص میانجی اسمش هم هست عمر ابن عبد المجید، عمر ابن عبد المجید کتابی نوشته به نام ما لا یسع المحدث جهله. خب این کتاب وفات میانجی هم فراموش کردیم بگیم 581 هجریه، 581 هجریه، و در مکه هم بوده، یعنی اصلش میانجیه ولی تو مکه زیاد بوده. خب این کتاب رساله مختصریه، یک. دوم خطاهای زیادی علما از این کتاب در آورده اند که این کتاب در مصطلح حدیث که نگاشته شده خطاهای زیادی داره. به خاطر همین وقتی که علما به اینجا میرسن همه این تذکر رو میدن که و اعتراض میگیرن بر حافظ ابن حجر رحمه الله که چرا نام این کتاب رو آورده، ذکر کرده اینجا، یعنی نباید می آورد. یعنی کتاب های مصطلح حدیثی دیگری ما داریم که معروفتره و صاحبانشان هم معروفتر و مشهورتر هستن و امام هستن در این فن، چرا نام نبرده، نام این کتاب رو آورده که اخطای زیادی داره و یک رساله کوچیکی هم هست. یعنی اینجا اعتراض همیشه بر ابن حجر رحمه الله وارد کردن. خب حالا به نظر میرسه ابن حجر رحمه الله که نام ابو حفص میانجی رو آورده و نام کتابش ما لا یسع المحدث جهله، به خاطر یه چیزی آورده، یعنی فکر نکنم که از ابن حجر عسقلانی رحمه الله که حافظه، حافظ ابن حجر امیر المؤمنین لقب دادن، حتی یعنی نفهمه که این رساله کوچک خطاهایی داره و نگاه هم نکرده باشه و از دیدش رفته باشه، یعنی نفهمه که خطاهایی داره این کتاب، یعنی بعیده. بس به نظر میرسه که فهمیده که این کتاب آنقدر ارزشش بالا نیست که در میان کتابهای مثلا الماع قاضی عیاض آورده بشه، در کتاب کفایه خطیب بغدادی و کتاب مقدمه ابن الصلاح، یعنی جاش اینجا نیست، بعیده که نفهمیده باشه. ابن حجر رحمه الله که 200 خورده تصنیف داره، بیشترشون بیش از 50 تصنیفش در مورد مصطلح حدیثه. یعنی به نظر میرسه که یک هدفی داشته، حالا اون هدف چیه، چرا آورده، یعنی باید تحقیق کرده بشه. چون که علما به اینجا میرسن همش اعتراض میگیرن که اینجا حافظ ابن حجر اشتباه کرده، نباید می آورده نام این کتاب رو. ولی به نظر میرسه که حافظ ابن حجر رحمه الله میدونسته و عمدن آورده، یک هدفی داره، باید تحقیق بشه. شاید احتمال داره، چون که اسم کتاب در جلو بعد دوباره ابن حجر میاره و آنجا نقد میکنه کتاب رو، اعتراض میگیره بر این کتاب، بر یک عبارتش، یعنی که میانجی در کتاب چنین گفته اشتباس. شاید آورده میخواد همین رو بگه که این کتاب معروف و مشهور، حتما معروف و مشهور هم بوده تو همون زمان، دست به دست میشده یعنی، و اخطایی داره، فهمیده، خب میخواد در جلو وقتی که اعتراض میگیره شخص بفهمه که این کتاب مالکیه و در کدام رتبه زمانی قرار داره. یعنی الله اعلم، احتمال این وجود داره. حالا به غیر از این کتاب، یعنی در اگر ابن حجر رحمه الله، علما میگن مقدمه ابن اسیر در جامع الاصول مثلا نام این می برد، خب از کتاب میانجی خیلی بهتر بود، چون که در مورد مصطلح حدیث زیاد صحبت کرده اونجا، یا مقدمه خلیلی در کتاب ارشاد خودش، بازم همینطور، یعنی ابن حجر میتونست ذکر بکنه، علما میگن. یا المدخل الی السنن اثر امام بیهقی، یعنی نام این کتاب ها میبرد، چونکه مصنفین آنها هم امام هستند در این فن و معروف و مشهورتر هستند. یا مقدمه ابن عبدالبر در کتاب التمهید مثلا نام می برد. خب از این بگذاریم. بعد میگه و امثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت و بسطت ليتوفر علمها و اختصرت ليتيسر فهمها الى ان جاء الحافظ الفقيه تقي الدين ابو عمرو عثمان بن الصلاح بن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق. و امثال این کتاب ها از تصانیفی که مشهور شده رشته هرت یا اشتهرت مشهور کرده شده، اشتهرت مشهور شده فرق نداره، که مشهور شده و کتاب های مبسوطی هست بست داده شده تا اینکه، یعنی بست داده شده تا اینکه علوم زیادی در آن قرار بگیره و مختصر شده بعضی از اینها تا اینکه فهم آن آسان بشه، یعنی کتاب هایی تصنیف شد تا اینکه آمد حافظ فقیه تقی الدین ابو عمرو عثمان ابن صلاح ابن عبد الرحمن شهرزوری که ساکن دمشق، شهرزوری شهرزور همون به فارسی خودمون که میگیم شهر زور، شهر زور یعنی این شهر بنا کرده آن را زور ابن دحاک، پس شهر همون که خودمان فارسی میگیم شهر، یعنی اسم کلن فارسیه، یعنی شهر زور ابن دحاک، شهری که بنا کرده آن را زور ابن دحاک مشهور شد به شهر زور. خب عربی هم چون که ترکیب مزجیه فصیح‌تر اینه که جزء اول رو فتحه بدیم، میگیم شهر زور، بعلا بک مثلا شهری در یمن، شهری در جنوب لبنان، یا حدر موت شهری در یمن، مگر که وسطش یا باشه، اگر یا بود که ساکن میشه، مثل معدی کرب که نام کسیه، معدی یاس قسمت اول ساکن شد. خب پس شهر زور فهمیدیم و این شهری در کردستان عراقه. و ابن صلاح هم کتابش، نام اصلی کتابش معرفت و انواع علوم الحدیثه که مشهور به مقدمه ابن صلاح. فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيئا. پس جمع کرد وقتی که تدریس حدیث در مدرسه اشرفیه رو عهده‌دار شد، جمع کرد چی؟ کتابه المشهور، کتاب مشهور خودش را، یعنی کتاب معرفت انواع علم الحدیث که معروف به کتاب مقدمه ابن صلاح. فهذب فنونه، پس پاکسازی کرد فنون آن را. خب ابن صلاح رحمه الله در مدرسه اشرفیه بوده، مدرسه اشرفیه ابتدا این مدرسه خانه شخصی بوده که امیر بوده، اسمش امیر صارم الدین قایماز ابن عبدالله النجمی، متوفای 696 هجری، ملک اشرف مظفرالدین ایوبی که از ملوک دولت ایوبیان بوده، فکر کنم برادر زاده صلاح الدین ایوبی باشه، فکر کنم. خب این شخص ملک اشرف مظفرالدین ایوبی این خانه رو میخره و درستش میکنه، به صورت مدرسه در میاره و اسمش معروف میشه به مدرسه اشرفیه یا دارالحدیث، دارالحدیث اشرفیه. خب یک خانه هم قرار میده برای در همونجا برای کسی که مدرس آن باشه، و اولین مدرس هم خود همین ابن صلاح رحمه الله بوده. سال 630 هجری میگن افتتاح شده. پس اولین شخصی که در مدرسه اشرفیه در دمشق هم بوده، این در دمشق تا حالا هم هست، میگن تا حالا هست، ابن صلاح اولین نفر بوده. و دارالحدیث معروفه این دارالحدیث. و بعد از ابن صلاح هم رحمه الله، خب تا حالا که هست، یعنی علمای سرشناسی که در خصوصا در علم حدیث تصنیفاتی داشتند، از تصنیفاتشون هم معروف مشهوره بودن، مثلا امام نووی رحمه الله در همین دارالحدیث اشرفیه بوده، یا امام ابو شامه مقدسی، امام مزی صاحب تهذیب الکمال و کتابهای دیگر، امام سبکی فقیه شافعی معروف اصولی محدث، امام بلقینی، امام خود ابن حجر، امام ابن کثیر صاحب اختصار علوم حدیث که کتاب ابن صلاح رو مختصر کرده، یکی از مختصرات مختصر همین اختصار علوم حدیث ابن کثیره که مقدم ابن صلاح رو خلاصه کرده، امام ابن جزری که در حدیث ولی در بیشتر که معروفه در قرائات، یا امام فیروزآبادی. خب اینها که معروفن تو این تو همین مدرسه بودن، مدرسه اشرفیه، و اشرفیه هم نامگذاری شد چون که گفتیم اسمش بود، اسم آن شخص ملک اشرف، ملک اشرف مظفرالدین ایوبی، ملک اشرف بوده، به خاطر همین مدرسه اشرفیه نام گرفت. پس امام ابن صلاح شهر زوری در مدرسه اشرفیه کتاب مشهور خودش رو مقدم ابن صلاح که گفتیم نام اصلی کتاب معرفت انواع علوم الحدیثه رو نوشت، پس فنون آن را تهذیب کرد، یعنی فنون منظور همون انواع علوم حدیث که مثلا متفق و مفترق. خب این یک باب در علم حدیث میخونیم، یا حدیث مثلا مرسل. خب اینها تهذیب کرد فنون آن را، و املاه شیئا بعد شیئا، و املا کرد آن را، دیکته کرد آن را چیزی بعد از دیگری، یعنی به طریق املا که حدیث را املا می کردن، چون که خود ابن صلاح هم محدثه، به طریق املا. طریق املا چنین بوده که مثلا در طول هفته آماده می کرده شیخ اون چیزی که می خواد مثلا روز پنجشنبه بیاد سر کلاس. خب پنجشنبه در طول هفته که آماده می کرد، پنجشنبه می اومد، خب حالا دیکته می کرد بر شاگردان، شاگردان هم می نوشتن، شاگردان هم همشون دیگه خودشون عالمن دیگه، نه اینکه شاگردان مثلا بچه های کوچیک باشن، نه، همشون سن و سال ازشون گذشته و خودشون عالمن، یعنی دانشگاه بزرگیه نزد ابن صلاح که الان داره املا میکنه. خب اونایی که نوشتن دیگه ابن صلاح آماده میکنه برای چی؟ برای پنجشنبه هفته بعد. خب در طول این مدت اونها هم خب یک هفته فرصت دارن که، چون که همشون عالمن اونا، که اعتراضات بگیرند و تنقیح و پاکسازی و همه اینها رو انجام بدن. خب بعد می اومدن وقتی در جلسه حاضر می شدن، پنجشنبه می شد، ابتدا اعتراضات متوجه ابن صلاح می شد، ابن صلاح خب اعتراضات پاسخ می داد و بالاخره مجالس املا این چنین بوده، خصوصا مجالس املای حدیث، و اینها را در حاشیه می نوشتن که این اعتراض وارد میشه به اینجا، خب اگر جواب داره جوابش اینه، اگر نه اعتراض موجهه خب تعدیل کرده می شده. یعنی چنین فایده هایی داشته مجالس املا. پس ابن صلاح رحمه الله کتاب مقدمه ابن مقدمه خودش رو به این سبک نوشته، به خاطر همین گفت که فلهذا لم يحصل ترتیبه على البدل المتناسب، به خاطر همین حاصل نشد ترتیب کتاب مقدمه ابن صلاح بر وضع متناسبی. یعنی نیاز داره باز این کتاب که به اون پرداخته بشه. و اعتنا به تصانیف، اما یعنی کار بزرگ انجام داده ابن صلاح، کار بزرگ انجام داد. خب ادامه میخونیم، به خاطر همین همه دیگه بعد از ابن صلاح چسبیدن به کتاب خود ابن صلاح، و خب میخونیم که شرح دادن و به نظر آوردن، و یعنی یک کار بزرگی رو در فن مصطلح حدیث انجام داده. بعد میگه وعتنا به تصانیف الخطیب المفرقته، و ابن صلاح توجه کرد به تصانیف متفرقه‌ای که خطیب بغدادی رحمه الله نگاشته. و قبلا خوندیم خطیب بغدادی رحمه الله در هر فنی از فنون علوم حدیث، در هر فنی که نه، مثلا اکثر فنون مصطلح حدیث اومد یک کتاب مستقلی رو نوشت. بعد از اون آمدند علما، یا خصوصا ابن صلاح، مثلا متفق و مفترق، خب کتاب ابن صلاح، کتاب خطیب بغدادی کتابیه، آمده مثلا این باب قرار داده در مصطلح حدیث. بس همه رو آمد جمع کرد، فجمع شتات مقاصدها، پس ابن صلاح آمد اون مقاصدی که شتات بود، متفرق بود، رو جمع کرد در یه جا، و دم ایلیها من غیرها. مقاصدها اینجا مقاصد هم کتابهای متفرق خطیب بغدادیه. و دم ایلیها من غیرها نخب فوائدها، و جمع کرد همراه آن از غیر کتابهای خطیب بغدادی، کتابهای دیگر مؤلفین دیگر، فواید ارزنده آنها را. یعنی کار بزرگ ابن صلاح انجام داده، هم کتاب های خطیب بغدادی به اون کتاب ها پرداخته، و برای هر کتابی که بوده یک عنوانی قرار داده براش تو فن مصطلح حدیث، و مثلا یک صفحه، حالا به حسب نیاز، دو صفحه توضیح داده در مورد آن، یا سه صفحه بیشتر کمتر. و بعد هم کتاب های دیگران هم، علمای دیگر هم به آنها پرداخته و همه رو جمع آوری کرده، یه جا کرده. چون گفتیم یک هفته فرصت داشته کار انجام میداده، یعنی کار بزرگی کرده. فاجتمع فی کتابه ما تفرق فی غیره، پس جمع شد در کتاب ابن صلاح آنچه که متفرق بود در کتاب های دیگران. یعنی بسیار کار عالی انجام داده. فلهذا عکف الناس علیه، به خاطر همین مردم همه، یعنی علما، هر جایی که مردم اومد دیگه نزد علما، تو کتاب مصطلح حدیث، تو کتاب مثلا فقه، مردم گفتن، مردم این کارو کردن، یعنی مردم علما هستن. بارها هم گفتیم قبلا تو کتاب های دیگری که شرح دادیم. پس عکف الناس یعنی علما، علمای این فن، نه مردم عادی. مردم عادی که هر کسی کار خودش انجام میده، فن خودش، اون پزشک فنش پزشکیه، کار خودش انجام میده، و بقیه نجار نجاریش. پس منظور مردم علما هستن. به خاطر همین علما معتکف شدن بر این کتاب، و سارو به سیرهی، و رفتن بر همین راهی که ابن صلاح رفته، یعنی از این کتابش استفاده کردن بعد از او. فلا یحصا کم ناظم له و مختصر و مستدرک علیه و مختصر و معارض له و منتصر. پس چه یعنی فلا یحصا، نمیشه شمرد چقدر علمایی بودن که به نزد در آوردن و بعضی یعنی کتاب ابن صلاح رو بعضی مختصرش کردن، خب استدراکاتی بر اون آورده شده، باز بعضی هم معارضه کردن، اعتراض گرفتن از بعضی عبارات ابن صلاح و بعضی هم اعتراض به اعتراضاتی که بر علیه ابن صلاح شده هم جواب دادن که گفتن نه حق با ابن صلاح. مثلا یعنی همه بعد از ابن صلاح که اومدن از کتاب او گرفتن. خب آنهایی که به نزد در آوردن، کتاب های زیادی به نزد در آورده شده، اما مثلا حافظ عراقی رحمه الله که الفیه عراقی معروفه، خب این از کتاب مقدمه ابن صلاح گرفته به نزد در آورده، و دیگر که معروفه الفیه سیوتیه، الفیه سیوتی این هم هستش، و الفیه سیوتی که قبلا تدریس کردیم، فکر کنم 90 جلسه 90 خورده جلسه بوده، هم تو سایت و هم تو تلگرام، تو کانال تلگرام بارگذاری شده و میتونن عزیزان استفاده بکنن. خب اینا معروفه دیگه، باز هم هستش، ولی اینا دوتا معروفه. مختصرات امام نووی رحمه الله مختصر کرده کتاب ابن صلاح رو و نام گذاشته ارشاد و طلاب الحقائق الى معرفت سنن خیر الخلائق. بعد ارشاد طلاب الحقائق رو هم خود امام نووی رحمه الله خلاصه کرده در التقریب و التیسیر، التقریب و التیسیر لمعرفت سنن البشیر و النذیر، که کتاب تقریب و تیسیر به این عنوان معروفه، یعنی ادامش طولانی نمیگن، ولی کل کتاب نامگذاری شده به التقریب و التیسیر لمعرفت سنن البشیر و النذیر، لمعرفت سنن البشیر النذیر. کتاب تقریب و تیسیر مختصر خلاصه است خیلی. خب ان شاء الله، الله عز وجل اول توفیق بده که این کتاب رو بتونیم به اتمام برسونیم، کتاب نزهت النظر رو ان شاء الله به کتاب تقریب خواهیم پرداخت. امیدواریم که الله عز وجل این توفیق رو بده و عمر با برکت نصیبمون بکنه. خب دیگه کتاب اقتراح اثر امام ابن دقیق العید، کتاب های زیادیه ولی معروف ترها رو میگیم. خب دیگه اختصار علوم حدیث حافظ ابن کثیر، این هم دیگه انشاءالله تو برنامه داریم که اختصار علوم حدیث تدریس بکنیم انشاءالله، الله عز وجل توفیق بده. یکی تقریب و تیسیر، یکی اختصار علوم حدیث، و دیگر خود مقدمه ابن صلاح هم انشاءالله اینا تو برنامه من داریم که تدریس بکنیم و تو کانال تلگرام و سایت انشاءالله بارگذاری بکنیم. خب دیگه کتاب های دیگری که میشه نام برد که به نکت معروفه، یک نکت زرکشیه بر مقدم ابن صلاح، کتاب محاسن الاصطلاح، کتاب بلقینیه، کتاب التقییید و الایداح حافظ عراقیه. خب نکت ابن الصلاح، يعني نكات بر كتاب ابن الصلاح بأثر خود ابن حجر عسقلاني، إنه معروفه مشهوران. خب همین جا هم اکتفا میکنیم. بعد از اون ابن حجر رحمه الله سبب تصنیف کتاب خودش رو بیان میکنه که من کتاب نخبت الفکر رو به چه سبب نوشتم. انشاءالله دیگه در جلسه بعد خواهیم خوان. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.